اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. وفاء الدلیل به دور القطع الموضوعی. بحث بر سر این بود که آیا دلیل محرز غیر قطعی میتواند جانشین قطع موضوعی شود یا نمیتواند جانشین قطع موضوعی شود. البته مقدمه ای فرمودن درباره دلیل محرز قطعی که دلیل محرز قطعی همچنان که میتواند به عنوان قطع طریقی استفاده بشه و آثار قطع طریقی یعنی منجزات و معذبیت دارن، جانشین قطع موضوعی هم میتونه بشه. گفتیم این که واضحه. بعد رفتن سراغ دلیل محرز غیر قطعی یعنی اماره که محل بحث ماست. لکن اول چی فرمودن؟ فرمودن آقا این میتونه جانشین قطع طریقی بشه، منجزات و معذریت دارد، اینم فعلا واضحه. اونی که محل سوال ما هست در این قسمت این است که آیا اماره یعنی دلیل محرز غیر قطعی مثل خبر واحد ثقه آیا میتواند جانشین قطع موضوعی هم بشود یا نه؟ یعنی مولا میگه اذا قطعت به خمریت هذا المایع، ها مثلا یجب علیک کذا یا یحرم علیک کذا، مثلا اذا قطعت به حرمت الخمر فیحرم علیک بیعه و ها کذا. حالا من قطع پیدا نکردم به حرمت خمر، بلکه خبر واحد ثقه آمد و گفت خمر حرام است، آیا بازم بیعش بر من حرامه یا نه؟ برای اینکه ما این رو بفهمیم میان تقسیم بندی میکنن، میگن خود قطع موضوعی به دو قسمت. یک، قطعی که به صورت طریقی در موضوع اخذ شده باشد. دو، قطعی که به صورت صفتی در موضوع اخذ شده باشد. میگیم یعنی چی قطع موضوعی طریقی؟ این چطور میشه ها؟ قطع موضوعی طریقی میگن یعنی قطعی که خود عنوان قطع به خودی خود مهم نیست، ما دائر مدار این عنوان نیستیم. یعنی آقا یک حجتی بر این مطلب، حجتی که منجز باشد بر این مطلب اقامه شده باشد، حالا میخواد خود قطع باشد یا اماره معتبره. اما در جایی که صفتی باشد میگیم نه، اینجا اساساً حکم منوط و متوقف است به خود قطع. به چه وصفی؟ به چه صفتی؟ به وصفهی کاشفن تاماً، از آن جهت یک کاشف 100%ی است، از آن جهت یک کاشف 100%ی است. خب این مقدار اولش رو تصدیق کردیم، خوندیم، تیکه دومش رو بخونیم. ایشون حالا در این تیکه اول این صفتی و طریقی رو میگن، البته نام نمیبرن از طریقی و صفتی، فقط توضیحش رو مطرح میکنن و بعد هم میگن که در کدامش میشود قطع اماره جانشین قطع موضوعی بشه، در کدام نمیتواند. ولیکن هل تفل امارت و بالقیام مقام القطع الموضوعی، آیا وفا میکند اماره به این که قائم مقام قطع موضوعی شود و جانشین او شود و جای او را بگیرد، جای او قرار بگیره؟ فیه بحثون و خلاف، اختلاف نظر هست، بحث هست. فلو قال المولا کل ما قطعت به انه خمرون فعرقه، هر چیزی که قطع پیدا کردی به این که او خمر است او رو اراقه کن، بریز. نشنیدید اراقت و دماء؟ نشنیدید خون ریزی؟ اراقت و دماء خون ریزی، کسای خون ریزی برن اراقت و دماء میکنن، فعرقه بریز. خب کل ما قطعت به انه خمرون، میبینید خود قطع در موضوع قرار گرفته. موضوع کدومه؟ کل ما قطعت به انه خمرون، ها محمول یا حکم چیه؟ فعرقه، احسنتو، بریزش، بریزش دور، بریزش. خب بریزش نریز تو دهن خودت، بریز دور، منظورم میگه بریزش ما ریختیم ولی تو دهن خودت، این نمیشه. و قامت الامارت الحجت شرعا علا انها دا خمرون ولم يحصل القطع بذلك، اماره که از جهت شرع حجت هم هست، این اقامه شد برای این که این خمر است، اما قطع به این مطلب یعنی خمریت این مایه حاصل نشد. اماره مثل چی؟ مثلا شاهد عادل یا شاهدین عادلین اومدن شهادت دادن که هذا خمر، هذا المایه الذي امامك و بین یدک خمر، ها آمدن چه این شهادت دادن، خیلی خوب، این اماره قطع که نیست. آیا بازم همین حکم هست؟ یعنی فعرقه میاد من مفضلم بریزمش، یا میگم نه من که قطع برام حاصل نشده پس حکم اراقه یقین من رو نمیگیره. فهل یترتب وجوب الاراقه، آیا مترتب میشد واجب بودن اراقه و دور ریستن این علی هذه الاماره کما یترتب علی القطع اولا، آیا وجوب اراقه و دور ریستن مترتب میشد بر این اماره همچنون که بر قطع مترتب میشد یا نه؟ و هنا تفصیلون تفصیلی هست و هو ان طهارتا نفهم من دلیل وجوب اراقه مقطوع الخمریه. ما گاهی اوقات می فهمیم از دلیل وجوب ریختن آن چیزی که خمریتش قطعی است ان مقصود هذا الدلیل من المقطوع ما قامت حجة منجلة على خمریته، از این دلیل وجوب اراقه مقطوع الخمریه، از دلیلی که میگه واجب است دور ریختن چیزی که به خمریتش یقین دارید، می فهمیم که مقصود این دلیل از مقطوع آن چیزی که بهش قطع دارید یعنی ما قامت حجتون منجزتون علا خمریته. ببینید آقا من وقتی نصاب تو ذهنتون بیاد آقا میگم که برو چاقو بیار من میخوام این تناب رو ببرم، ها این تناب ببرم، حالا اگر شما رفتی به جای چاقو قیچی آوردی اشکالی نداره، پس اون یه نخیه جدور جعبه پیچیده، ها پس من آقای چاقو بیان نخیتو ببرم، شما میگه چاقو گیر نمیاری قیچی میاری، اون به شما نمیگه آقا من بهتون کنم چاقو بیار این چه برش آوردی، نه دیگه شما میفهمید درسته گفته برو چاقو بیار میخوام نخیل رو برم، اما اون چه که مهمه بریدنشه، قیچی هم این کار میکنه، آقا نه چاقو بود نه قیچی بود، مثلا برای یه شیء چیزی پیدا کردی دقیق میکنه یه شیشه ای چیزی هست برای چی؟ کاتر شیء چیز. بله یه شیء چیزی پیدا کردی آوردی، یه قمه دشنه چیزی مثلا شمشیر یه چیزی پیدا کردی آوردی اینو بهش ببر، این مانعی نداره. ها اینجا شما چی میگید؟ میگید بابا چاقو موضوعیت نداشت، برندگیش مهم بود، برندگیش مهم، اونی که برای این مهم بود برندگی بود، لاغر میگن یه بنده خدای هندونه دزده بود میخورد، گفتن حرام دزدیه نخور، گفت من با این حرفاش کار ندارم به خاطر خونکیش میخورم. حالا من این میگه آقا تمام موضوع برای خوردن هندوانه خونکی آن است، مثلا بحث اینجا ملکیت و دزدی و سرقت مثلا مطرح نیست برای من. حالا اینطور دقیقاً فهم چه از کن این میگه این مولا بنده خدا گفته اذا قطعت خمریت هذا الماء فارقه، قطعت یعنی اگه دونستی، حالا چه قطع 100% چه اماره ای که با از طریق اماره فهمیدی مهم نیستش. پس و هو ان طارتا نفهم من دلیل وجوب اراقه مقطوع الخمریه ان مقصود هذا الدلیل من المقطوع، این که این دلیل گفته است مقطوع مقطوع الخمریه مثلا مقصود میدونه چیه؟ ما قامت حجة منجزة على خمریته، اون چیز مقطوع یعنی این مقطوع داره توضیح میده، مقطوع آن چیزی است که حجتی که منجز تکلیف است، حجتی است که منجز است، مطلب رو به گردن انسان منجزیت هم یعنی مسئولیت هم میتونه باشه، حجتی که مسئولیت آفرین است بر خمریت این اقامه شده باشه. ولیس القطع الا کمثال، اگر قطع رو هم گفتن به عنوان مثال بوده نه انحصار. خب این شد تعریف قطع موضوعی طریقی، اما بریم سراغ قطع موضوعی صفتی. و اخرى نفهم منه اناقة الحكم به وجوب الاراقه بالقطع به وصفهی، کم صفتی جزی گرفتیم، به وصفهی کاشفن تام من لایشوبه شکن. گاهی اوقات از دلیل وجوب اراقه مقطوع الخمریه می فهمیم که این دلیل و این حکم وجوب اراقه مقطوع الخمریه منوط است، این حکم منوط است و متوقف است. بله و اخرى نفهم منه، منه هاش میخواد به همون دلیل وجوب اراقه مقطوع الخمریه، ها چه چیزی میفهمیم از اون دلیل؟ اناطة الحكم به وجوب الاراقه بالقطع، این به وجوب الاراقه جار و مجرور متعلق به حکمه، منوط بودن حکم وجوب اراقه به چه چیزی؟ بالقطع. قطع از چه حیثی؟ به وصفهی کاشفن تاما، از آن جهت که کاشف 100% است، لا یشوبه شکن، شکی او رو مشوب نمی کنه، خرابش نمی کنه. پس الحالت الاولا، حالت اولا کدومه؟ قطع موضوعی طریقی. پس الحالت الاولا تقوم الاماره الحجت مقام القطع الموضوعی، اماره حجت به جای قطع موضوعی قرار میگیره. و یترتب علیها وجوب الاراقه، مترتب میشود بر آن اون که اراقه واجب است، دور ریختن واجبه. لانها تحقق موضوع هذا الوجوب وجدانن به هو الحجه، برای اینکه این اماره محقق میسازد، تحقق میبخشد موضوع این وجوب را وجدانن، از نگاه وجدان، و هو الحجه، و این هم حجت است. و فی الحالت الثانیه، اما در قطع موضوعی صفتی، لا یکفی مجرد کون الامارت حجتن، کافی نیست صرف این که اماره حجت باشد. و قیام و دلیل علی حجیتها، و این که دلیل حجیت آن اقامه شده باشد. و وجوب العمل بها، این همه عبارت اخرای همدیگر ساهی دارن تفن در عباس، و این که عمل به اون اماره واجب باشد. کافی نیست این امور لکی تقوم الامارتو مقام القطع الموضوعی، از الاماره نداشت ما اضافه کردیم، لکی تقوم مقام القطع الموضوعی، برای اینکه اماره بخواد قائم مقام قطع موضوعی بشه، به جای او رو بگیره. چرا؟ لأن وجوب الاراقه، برای اینکه واجب بودن اراقه منوط است بالقطع به ما هو کاشف تامون. میگه آقا من اصلا چاقو لازم داشتم، قیچی به تعبیر آقا کاتر، چه میدونم شیشه شکسته فلان به درد من نمیخور، من اصلا چاقو میخوام، چاقو برام مهم. دیدی طرف اگه خواد گیرم بده، به خصوص اینطوری میتونه گیر بده. اون رباتی که دیگه در مثل ربات عمل میکنه. خب حرف هم خواهدتون که بله، میگه آقا اون چی که برای من مهمه قطعه. چرا؟ چون قطع کاشف تامه، قطع از آن جنه کاشف تامه، این وصف برای من مهمه. والامارتو و این اصبحت حجتن و منجزتن لمعداها به جعل شاره، اگرچه اماره حجت و منجز شده است نسبت به معدای خودش، نسبت به آن چیزی که بران دلالت میکنند به وسیله جعل شاره، ولکنها لیست کاشفن تام من علا ای حالن، به هر حال کاشف تام نیست، کاشف تامی نیست، تمامیت در کاشفیت ندارد. فلا یترتب علیها وجوب الاراقه، این مترتب نمیشود بر آن وجوب ریختن دور، این که دور بریزیم خمرو. الا اذا ثبت فی دلیل حجیه او فی دلیل آخر ان المولا اعمل عنایتا و نزل الامارت منزلت الکشف التام فی احکام الشرعیه، مگر اینکه ثابت شود در دلیل حجیت اماره یا دلیل دیگری اینکه مولا اعمال کرده است، به کار گرفته است عنایت و قرینه ای را، و نزل الاماره منزلت الکاشف التام، و اماره را نازل منزله بفرمایید که کاشف تام در نظر گرفته، گفته آقا هر خصوصیتی کاشف تام دارد اماره هم دارد. چرا؟ درست اماره 80%، لکن مهر تایید من شارع پایینش خورده، مهر تایید من شارع پایینش خورده، این من دارم تاییدش میکنم. وقتی من دارم تاییدش میکنم، تو با این رفتارت همانند قطع باشد، همانند کاشف تام باشد، به این بیتوجهی نکن. کما نزل الطواف منزلت الصلات فی قوله الطواف بالبیت صلاتون، همچنان که شارع مقدس آمده از طواف رو به منزله صلات قرار داده، منزله نماز قرار داده در اونجایی که میگه الطواف بالبیت صلاتون. آجان من شما نم کدوماتون بچه دارید؟ دارید بچه؟ خیلی خوب، بچه 3-4 ساله منظورم. خیلی خوب، تا اینجا شکر. چند سال به بالا؟ 4 به بالا دارید. خب نه منظورم، حالا من فعلا با هم سه بچه خودتون در 3-4 سالگیش در نظر بگیرید. خیلی خوب، بچه 3-4 ساله وقتی شما میستید نماز میخونید، میفهمه شما دارید نماز میخونید. اگر مثلا بچه 4 ساله شما دارید نماز میخونید، مادرش ازش میپرسه بابا داره چیکار میکنه؟ میدونه نماز بخونه. میفهم. بچه 4 سالهشو میفهمه. نماز خوندن حالش میشه میفهمه. حالا اگر شما شروع کنید دور اتاق بچرخید، همتون بچرخید، بچرخید، بچرخید. اگر مامانش بگه که بابا داره چیکار میکنه، میگه بابام دیوونه شده. چیز خاصی نیست. ها داره دور میزنه، داره دور اتاق دور میزنه. ها؟ احسن داره دور دور. چون ماشین کلاس بالا نداشته، پیاده دور میزنه. خیلی خوب. حالا منظور اینم همین آقا جان، از طواف و بلبیت دوره خونه چرخیدن، این بلوجدان صلات نیست، بچه 3-4 ساله شما میفهمه اگر شما فیلم مسجد حرام رو نشون بدید، فیلم موقع نمازش رو نباید، فیلم موقع طوافش نشون بدید، مناقشه ها شما میکنید، فیلم طوافش رو نشون بدید، آدم ها دارن دور میزنن، اگر فیلم دور تو نمازش خیلی دور دارن، سریع دارن دور میزنن، خیلی خوب بگی بابا اینا دارن چیکار میکنن، میگه بابا دارن دور میزنن، میگه نه بابا دارن نماز میخونن، میگه نه بابا تو نمیدونی نماز چیه، اینا دارن دور میزنن، میخوای نمازت بدم وای میسه الله اکبر، میگه اگه یاد شده باشید مثلا یاد گرفته باشه این نمازی هم برای شما اجرا میکنه، پس بچه میفهمه. لکن شارع مقدس میگه آقا من همون کسی هم که به تو یاد دادم صلات چیه، من همونم و من میگم الطواف بالبیت صلاتون، اعتراض نکن، همینه که هست دیگه، طواف دور خانه خدام یه نوع نمازه. میگه آخه بچه من، میگه بچه تو بزن کنار من دارم با تو صحبت میکنم، طواف دور خانه کعبه یه نوع نمازه، آمده توسعه داده است در موضوع دلیل. حالا حکومت چیه، ورود چیه، اینها چیه، اینا رو الان نمیخوایم وارد بحثش بشیم چون دیگه واقعا خروج از اپاسمون است، تازه خوش مفصل اینا گفته میشه، ولی اینا اون بحثش اون وقت میاد که شارع میاد توسعه میده موضوع صلات رو، انقدر توسعه میده که طواف رو هم شامل بشه، صلات رو بزرگش کرد تا طواف هم چی شامل شده، از اون برم شارع میتونه تضییق بکنه، تنگش بکنه، چه جوری؟ مثلا میگه الربا بین الوالده و ولدهی، مثلا ادغام لا ربا بین الوالده و ولده، پدر و پسریش ها، پسر از باباش میخواد پول بگیره، بابای ربا میخوره، میگه اینقدر باید ربا بدی، مثلا پسر پسری که بابا جان، میگه نه لا ربا بین الوالده و ولده، بین پدر و پسر ربا نیست. آقا رباست، همه بنی بشر میفهمن رباست، شارع آمده دایره ربا رو تنگ کرده، گفته در این مورد خاص این ربا حساب نمیشه، اشکال نداره، بین پدر و فرزند اشکالی ندارد، خدا رحمت کنند برخی از اساتید ما رو که از دنیا رفتن، اینها در یک بحث خصوصی مطرح کردن که آیا میشود از طریق همین لا ربا بین الوالده و ولده بگیم حکومت اسلامی مثل پدر جامعه میمونه، لا ربا بین الحکومت و شعب، عرض کنم که بله اینطور مثلا بگوییم و فلزا بگیم که اگر حکومت از مردم ربا بگیرد اشکالی نداره، توی جلسه خصوصی فقط به عنوان یک فرضی که مورد نه به عنوان فرض بررسی شه، آ این مطلب شیوع پیدا کرد در اون زمان که قسمال 20 سال پیشه شروع پیدا کرد، روزنامه این بر اون بر، من آقا کلی باید جواب میدن آقا قصه این بوده، ما منظورون این بوده، کلی باید جوابگوی بودن، بگذاریم به هر تقدیر میفرماید که شارعی که میتواند دور خانه کعبه را صلات بگوید آیا نمیتواند اماره را قطع بنامد؟ نه که قطع بنامد، میگه همون خواست قطع داره، همون خواست کاشف تام رو دارد، می فرماید که کما نزلت طواف منزلت از صلات فی قوله اب طواف بالبیته صلاتون، همچنان که طواف را نازل منزله صلات و نماز قرار داده است در همون قولی که خداوند فرموده طواف دور خانه کعبه صلات به حساب میاد و نماز به حساب میآید. خب و هذه عنایه اضافیه لا یستنبطها مجرد و جعل الحجیه لل بله از خواهی میکنم، من گفتم چرا عبارت درست سر نمیاد، لا یستبتنها مجرد و جعل حجیت للاماره، صرف جعل حجیت برای اماره چنین عنایت اضافیه ای را دربر ندارد، یستبتنو یعنی دربر دارد، لا یستبتن یعنی دربر ندارد، صرف جعل حجیت به اماره باید عنایت اضافیه مطرح بشه، باید شارع به نوعی این موضوع رو گفته باشد وگرنه مورد پذیرش نیست. خب و به هادا صح القول، به همین بیان صحیح است که گفته شود ان دلیل حجیت الاماره به مجرد افتراضه الحجیت لا یفی لاقامتها مقام القطع الموضوعی، دلیل حجیت اماره به صرف این که فرض شود که این فرض کرده از حجیت را، به صرف این که این دلیل حجیت اماره را آورد، این کافی نیست برای اینکه اماره بتواند قائم مقام قطع موضوعی بشه و این دلیل حجیت او رو اقامه کند و برپا دارد به جای قطع موضوعی، بلکه ما نیازمند عنایت اضافیه و دلیل خاص هستیم. اثبات الحکم، اثبات الدلیل لجواز الاسناد، آیان عنایت می‌فرمایند که 7-8 صفحه قبل ما یه بحثی داشتیم اگر دور از جونتون جسارت نمی کنم یادتون مونده باشه، در اونجا شدم بیشتر در 15 تا من حتی میرم عقب نمیرسم. بله در 15 صفحه قبل یه بحث بشه، حتی کتاب ما که 20 صفحه قبل، 20 صفحه قبل یه بحث داشتیم جواز الاسناد الی المولا. خب ما اونجا چی میگفتیم؟ میگه چیز زیادی نمیگفتیم. اصلا خاطر اینکه ما اونجا عرض میکردیم محضر سربران خودمون که میگفتیم اسناد حکم مکتوب الی مولا جاست. موضوع این حکم چیه؟ موضوع این حکمه اسناد الحکم المقطوع الى المولا میشه موضوع جائزون محمول یا حکمش. ها میگفتیم اگر شما قطع پیدا کردید به حکمی، جائز است که آن رو مولا نسبت بدید. صحت الاسناد الى المولا، صحت الانتصاب الى المولا و مسائل دیگری از این قبیل که اگر در ذکر شریف آقایان باشد، در همون زمان ما یه اشارهی به این تعبیری که میگن طب اسلامی هم کردیم، میگن پیازون بیاد ارسان خواهدتون که، و همون زمان هم البته اشاره کردیم ما مخالف با طب سنتی و گیاهی و علفی و نم قدیمی و باستانی و ایرانی و رومی و چینی و امثال ذلک نیستیم. همه بسیار خوب انشاءالله آقایان محفوظ باشن. میگیم اسنادش به اسلام دلیل میخواد، همین ما هیچ مخالفتی با این حکیم باشی ها و طبیب باشی ها و امثال ذلک نداریم. خیلی خوب اینو گفتم که شبهه اگر تو ذهن کسی بوده برطرف بشه. اسناد الحکم المقطوع الى المولا جائز. کلمه چی داریم اینجا؟ المقطوع یعنی قطع. بفرمایید در موضوع حکم اخذ شده است. هست یا نیست؟ آقا اگه نیست تو نیست، چرا شما تعارف میکنید؟ هر شما هست که با هم تعارف نمیدیم که این قطع در موضوع حکم اخذ شده است. پس این میشه قطع بگید احسن سو قطع خب. حالا اگر ما آمدیم قطع و حذفش کردیم باید چی باشیم؟ گفتیم اسناد الحکم ها الذي ثبت بالاماره الى المولى جائز یا نه؟ سوال مهمه. بحث اصلا اینه، اصلا هست که آیا جائز یا نه؟ آیا ما می توانیم حکمی که نه به وسیله قطع بلکه به وسیله اماره اثبات شده؟ من قطعی ندارم. زراره بنده خدا آمد به من خبر داد که آقا امام صادق اینطور میگن. البته زراره آدم راستگویه، من میشناسمش، آدم راستگویه، لکن اشتباه ممکنه کرده باشه، انسان دیگه، الانسان محل السهو و النسیان، ممکنه فراموش کرده باشه، ممکنه اشتباه کرده باشه، ها نمیگم دروغ گفته باشه، اشتباه که ممکنه کرده باشه، یا نه حالا زراره نباشد، چون زراره شخص بزرگی است، یک کس دیگه آدم خوبیه، لکن در این مورد ممکنه یه دروغکی هم گفته باشه دیگه. حالا دوره همی دیگه عرض کنم خواستون که برای که کم نیاره دیگه، بعضا برای کم نیارن یه چیزایی میگن یه بنده خدای بود در طرف، حالا ولش کن عرض کنم خواستون که چون متضمنه بله مطالبیست بله بگذاریم. به هر حال بعضی چیزها نه مطلب بد نیست، منتها متضمنه غیبته، لذا میخواستم که اشاره نکنم به شخص، منتها دیدم لو میره بخیر که کی بوده و چی بوده، لذا فایده نداره. عرضم خواستم که بگذاریم نگیم بهتر هستش. خیلی خوب عنایت بفرمایید. پس اینطور، آیا میتوانیم حکمی که به وسیله اماره ثابت شده، به وسیله خبر واحد مثلا ثابت شده، به خدا نسبت بدیم؟ خوب با من باشه، این نکته مهمه. یه وقت از شما میگید آقا این اماره حجیت دارد یا ندارد؟ میگیم حجیتش رو میتونیم به شارع نسبت بدیم یا نه؟ میگیم بله. چرا؟ چون حجیت اماره خودش حکم شرعیون مقطوعون، یعنی الحکم المقطوع المولا میتونه خود حجیت باشه، خود حجیت اماره حکم شرعیه دیگه، مقطوع هم هست، قطعی هم هست، ما حجیت اماره رو قطعا ثابت میکنیم، میتونیم اینو به شارع نسبت بدیم، میتونیم بگیم الشارع جعل الاماره حجتا علینا، اینو میتونیم بگیم هیچ کار نداره نسبت بدیم. اما ما الان از اصل حجیت اماره بحث میکنیم، این اماره خودش میره یه حکمی بر ما ثابت میکنه، یه وجوبی، یه حرمتی، یه حکمی رو بر ما ثابت میکنه. میخوایم ببینیم نتیجه اماره رو میتونیم نسبت بدیم یا نسبت نمیتونیم بدیم. آقای صدر میفرمند که از قضا من صدر که این کتاب حلقات رو برای شما نوشتم به عنوان کتاب درسی، اگر شما توجه بکنید معمولا اینطوره که پایان هر بحثی در حقیقت اشاره دارد به آغاز بحث بعدی، یعنی شما از اینجا که تمام میکنید بحث بعدی در ادامه او قرار میگیره، معمولا این تفسیر منطقی رعایت میشه. میگه همین بحث اخیری که داشتیم که آیا اماره میتونه جانشین قطع موضوعی بشه یا نشه، لعل بگیم همینجا کاربرد داره. چطور؟ الان ما یه قطع موضوعی داریم، اسناد و حکم المقطوع الی المولا جائز، ما میخواییم اماره رو جانشین قطع بکنیم، آیا اماره میتونه جانشین قطع موضوعی بشه یا نمیشه؟ اگر گفتیم اماره میتونه جانشین قطع موضوعی بشه، پس اسناد و حکم الذی ثبت بالاماره ها الی المولا جائز، اما اگر گفتیم اماره نمیتونه جانشین قطع موضوعی بشود، پس طبیعتا ما نمیتونیم اون حکمی که به وسیله اماره ثابت میشود رو به مولا نسبت بدیم. این بحث فوق العاده بچه‌ها مهم است، من نمیخوام اون حرفای ثابت رو تکرار بکنم، اون بحثی که به تولید علم و مسائل دیگه عرض کردیم و اسناد اینها به خداوند، علم دینی، علم اسلامی، یه بخش عمدش همین تیکه است که فوق العاده مهم هست. اثبات و دلیل لجواز الاسناد من المقرر فقهیا، آنچه که در فقه مطرح شده است این است که ان اسناد حکم الی الشارع بدون علم غیر جائز، شما یه حکمی رو به شارع نسبت بدهید بدون اینکه علم داشته باشید این جایز نیست، و علی هذا الاساس بنابر این فاذا قام علی الحکم دلیل و کان الدلیل قطعیا فلا شک فی جواز اسناد مؤداه الی الشارع لانه اسناد بعلم، بنابراین اگر بر حکمی دلیلی اقامه شد، دلیلی قائم شد، دلیلی آمد و کانت دلیل قطعی یا اون دلیل قطعی بود، فلا شک فی جواز اسناد مؤداه الی الشارع، بی شک ما میتونیم مؤدای اون رو به شارع نسبت بدیم. چرا؟ چون لانه اسناد به علم، بحثش رو 20 صفحه قبل گذروندیم، در بحث قطع گذروندیم، تکرار نکنیم. و اما اذا کانت دلیل و غیر قطعی، اما اگر دلیل قطعی نبود کما فی الامارت التي قد جعل الشارع، این نمیشه شراع، نه شارع، اونایی که کتابشون نیست نه شراع بکنی شارع، قد جعل الشارع لها الحجیته، از مثلا سنون که اما اگر دلیل قطعی نمیشه کسی شراع داشت، برای این چاپای من هم خود کنگره هستش که شراع نمیشه، بله اگر دلیل قطعی نبود همانند امارهی که شارع مقدس برای آن حجت رو قرار داده و عمل به اتباعها، این عمل به اتباعها در حقیقت عبارت اخرای همون دل حجیته و امر کرده است که از اون تبعیت کنیم، فهل یجوز هنا اسناد الحکم الی الشارع، ما میتونیم این حکمی که به وسیله اماره به دست آمد، از حکم مثلا دو چیه؟ بالاش بنویسید حکمی که به وسیله اماره به دست آمده است، حکمی که به وسیله اماره به دست آمده است، آیا میتوانیم حکمی که به وسیله اماره به دست آمده است رو به شارع نسبت بدهیم؟ ایشون میگن لا ریب، شکی نیست، فی جواز اسناد نفس الحجیه والحکم الظاهری الی الشارع، از خارجش کردیم، بله اصل خود حجیت اماره و این حکم ظاهری که حجیت باشد رو میشه به شارع نسبت داد. چرا؟ چون حجیت اماره قطعا ثابت میشه، لانه معلوم وجدانه، و اما الحکم الواقعی الذي تحكي عنه الاماره، اما اون معدای اماره، اون حکمی واقعی که اماره از آن کشف کرده است، فقط یقال ان اسناده غیر جائز، میگن نخیر، نمیتونید بگید که این چیزی که زراره گفت هم حکم الله، نه نمیتونید حکم الله، این حکم الله نیست، البته بله باید عملش بهش عمل بکنید اما به خدا نسبت ندید، مدعاش نیست، مدعاش نیست، بله نه عرض محضرت این که ان قد یقال گاهی گفته می شود، قد یقال گاهی گفته می شود ان اسناد نه اصل مطلب شرعی است اما نتیجه شریعت نیست، نتیجه فقط وظیفه این هست که عملا ما چه کار باید بکنیم. شریعت یعنی قانونی که در نزد خداست. قانون در نزد خدا این است که فرض بفرمایید ساعت 10 صبح مثلا عرض میکنم و نگید اما تشریح داری میکنه ساعت 10 صبح باید نماز بخونیم. خیلی خوب، قانون در نزد خدا اینه. اماره میاد میگه که چی؟ لا یجب لا تجب الصلات فی ساعت العاشره، ها نماز در ساعت 10 واجب نیست. ما عند الله عذر داریم. این اماره معذر هست. بریم پیش خدا میگیم آ خدا ما نمیخواستیم با تو بجنگیم که این فلان یا نگم ضرار بنده خدا رحمتش کنه یه زید فلان فلان شده این آمد به ما گفتش که ساعت 10 نماز نیست. بگنه ما اگه میدونیم از ما که اصلا آمادگی همش در آن نمازی از این که آمادگی کامل داشتیم. میرزای نائین رو شاگردان قوی ایشان در عالم رویا زیارت کرد و پس از مرگ بعد حالا خواب خیلی مفصله نمیخوام وقت بگیرم یک کلمه بعد ازشون پرسید شما اینجا چیکار میکنین؟ میرزای نائینی فرمود من در این عالم در برزخ که هستم همانند دنیا دائما مشغول نمازم. این شاگرد اعتراض میکنه احتمال سر درسم اعتراض میکنه اونجا ولی نکنه اینو تو آه این چه حرفی شما میزنی یعنی چه من تمامان به دنیا همش در حال نمازم شما که تو دنیا همش نماز میخوندی که زندگی داشتی میکردی اصلا نمازم میخوندی نمیگم نماز میخوندی اما زندگی تو میکردی درس داشتی بحث داشتی رفت داشتی آمد داشتی ملاقات داشتی غذا میخوردی کار دیگه هم زندگی میکردی مثل سایر این دیگه ها زندگی میکردی بله نماز هم میخوندی چرا میگی همانند که در دنیا همش مشغول نماز بودم در اینجا همش مشغول نمازم. بعد نائینی در عالم رویا میگه که بله ولی من 50 مرتبه در اصفهان قبلش که ایشون بیاد به عتبات برای تحصیل 50 مرتبه در اصفهان و 20 مرتبه در نجف نمازهایی خواندم که تمام نماز محض در خدا بودم. 70 مرتبه نمازی خواندم که در تمام نماز محض در خدا بودم، غرق در خدا بودم، هیچ خطوری نداشتم. حالا ما اگر مثلا یه ثانیه در نماز یاد خدا بیافتیم کلامون نزیم آسمون هفتم از همزا یه نماز یه ثانیه یه یک ثانیه حضور قلب داشتیم. 70 نماز اینجور و این 70 نماز اینجا ارزش اینجا انگاری من در تمام عمرم مشغول نماز بودم. بگذاریم به هر تقدیم بریم بحث خودمون برسیم. خیلی خوب بله این حالا علمای ما فقط این جهت نبوده است که اینا عالم بودن بله بنده تحیط بینی حرفا ندارم فقط دارم تذکر بر خودم عرض بکنم علمای ما این نبوده فقط عالم باشن واقعا این جهاتشون هم فوق العاده است. نائینی که قله علم و اصوله اما در زندگیشون هر کدام از شاگردایشون که تعریف میکنن اول از تقوای از عبادت او از جایگاه و با همین تقوا و عبادت هست که شبانه روزم به درس مشغول بودن چون وظیفه شرعیشون میدونستن صحبت نه کنجکاوی علمی نبود وظیفه شرعی بود تعارف ندارن اینقدر میکنن و با قصد قربت درس میخوندن برای تقرب به خداوند اینطور بود. بگذاریم از محضرتون که خب پس ما چه کار میکنیم؟ میگیم آقا زراره آمده است گفته نماز ساعت 10 صبح واجب نیست. ما عذر داریم اندالله که آقا ما که نماز نخوندیم به خاطر این بوده زراره گفته بوده. بله معذر و منجز هست اما حکم الله واقعی رو کش نکرده. بس مقامات از هم دیگه چی؟ جدا بکنیم. خیلی خوب می‌فرمان لا ریب فی اسناد نفس الحجیه و الحکم الظاهر الى الشارع لانه معلوم وجدانا و اما الحکم الواقعی الذي تحكي عنه الاماره فقد يقال ان اسناده غير جائز لانه لا يزال غير معلوم. اسنادش جایز نیست. چرا؟ چون کماکان معلوم نیست و چیزی که ما علم و قطع و یقین بهش نداشته باشیم نمیتونیم به شارع مقدس نسبت بدیم و مجرد جعل الحجیت للاماره لا يبرر. قبلا گفتیم تبریر معنی توجیه، صرف جعل حجت برای اماره توجیه نمی کند الاسناده بدون علم. اسناد بدون علم توجیه نمی کنه. میگیم چرا داری چیزی که علم نداری به خدا نسبت میدی؟ میگه چون حجت بود. میگه بی خود چیزی که علم نداری و حق اسنادش رو به خدا نداری. و انما یجعلها منجزتن و معذرتن من الوجهت العملیه. بله به لحاظ عملی منجز و معذره، اما نمیشه گفت دقیقا حکم الله واقعی هم همین. و قد یقال ان هذا مرتبطون بالبحث السابق. گاهی گفته میشد نه آقا جان صبر کنید، بحث قبلی بذارید حل بشه. اگر در بحث قبلی، بحث صفحه قبل، شما قائل شدید که اماره میتونه جانشین قطع موضوعی بشه، اینجا هم همونو بگید. اگر قائل شدید که نمیشه، اینجا این حرفو نزنید. فقط یقال ان هذا مرتبط بالبحث السابق فی قیام الاماره مقام القطع الموضوعی. این مرتبط است یا وابسته است به بحث قبلی در اینکه آیا اماره میتونه قائم مقام قطع موضوعی بشه یا نه. لان القطع اخذ موضوعا لجواز اسناد الحكم الى المولى، برای اینکه قطع اخذ شده است به عنوان موضوعی برای جواز اسناد و اباحه و جایز بودن اسناد حکم به مولا، همچنان که پای تابلو براتون نوشتیم. فاذا استفیدت من دلیل الحجیه تلک العنایه الاضافیه، اگر استفاده شد، استنباط شد، به دست آمد از دلیل حجیت اماره، این عنایت اضافیه التي تقوم الاماره به موجبها مقام القطع الموضوعی، که اماره به موجب آن عنایت اضافیه قائم مقام قطع موضوعی می شود، ترتب علیها، بله ترتب علیها جواز و اسناد معد الاماره الى الشارع، مترتب می شود بر اماره، بر این عنایت اضافیه ازخان، بر این عنایت اضافیه مترتب می شود جواز اسناد معدای اماره به شارع. و الا فلا، اما اگر چنین چیزی استفاده نشود نه خیر. بفرمایید
استاد، توی قسمت حجیت خبر واحدی گفتیم، ما میتونیم بگیم مثلا وقتی قطع کردیم شارع خبر خطر رو حجیت داده، آنگاه این حکم مثلا این حجیت دادن شارع خبر خطر رو میتوانیم به
اصل حجیت که میتونیم نسبت بدیم، که بگیم شارع مقدس این را حجت قرار داده، اما آیا این خود این نتیجه مد نظر شارعه؟ نه. فقط میکنم که عرض کنم مثال بزنم، مثلا مثال شاید خیلی گاهی اوقات مثال از یه جهاتی
مضمونش
که دیگه نه، مثال گاهی از یه جهاتی مقرب از یه مبعده. مثال بزنم، شخصی میخواد بره مسافرت، ها کسی جای خودش میذاره، میگه آقا برای که اینجا بی سفرست نباشه، رها نباشه، هرکی هرکی نشه، فلانی تو به امور رسیدگی کن. خب این فلانی که به امور رسیدگی میکنه دستوراتی هم میده دیگه، آقا این کار رو بکن، کار نکن، اینجا تمام جزئیات دستورات، این که معلوم نیست مورد نظر اون رئیس اصلی باشد، که این فقط در این است که اینجا هر جمعه نشه شلوغ نشه. نمیتونیم بگیم یکایی که دستوراتی که این میده کاملا مطابق نظر بود، لیکن ما باید به دستورات این عمل بکنیم. اگر اون رئیس اصلی میاد بیادش میگه بله این حرفشو منم قبول نداشتم، این حرفش مد نظر منم نبوده، ولی بالاخره اینو من خودم بر شما قراردادم به اون رئیس، بعد درش گوش میکردید. هماره همچه حالتی داره، چیزی بیش از این. خب بریم سراغ بحث بعدی، الادله المحرزه، الدلیل الشرعی، تحدید و دلالات الدلیل الشرعی، الدلیل الشرعی و لفظی تمهیدون. خیلی یه بحثی رو سابقا شما در حلقه اولا خیلی خوب و زیبا داشته اید، فلذا اینجا ما میتوانیم خیلی راحت و آسان مطلب بر شما بگیم که هیچ دقیق دلالت اما تصوریتون و اما تصدیقیه، و دلالت تصدیقیه به دوره ها تنقسم الى قسمین، از دلالت تصدیقیه الاولا و دلالت تصدیقیه از ثانیه. از دلالت تصدیقیه الاولا تسمى به دلالت الالتزامیه، خود استعمالیه، و دلالت و تصدیقیت و ثانیه تسمى بالارادت الجسمیه، به ارادت الجسمیه یا بدون عرف کلامش بگیم اراده جسمیه، یا بفرمایید که مراد جسمیه. این تقسیم بندی دلالت، این نقشه، این چارت باید دیگه تا انتهای عمر طلبگیتون تو ذهنتون باشد، همه جا باشون کاربرد بدید، نمیتونید که بلد نباشه کسی که. خیلی دلالت تصوریه چی؟ دلالت تصوریه آن دلالتی که از حق لفظ، از خود لفظ به دست میاد. حالا منشأ صدور لفظ و منشأ تولید لفظ هر چیزی که میخواد باشد فرقی نمی کنه. مرحوم آقای سعد در حلقه اولا این مثال رو دادن که از عجائب مثال هاست. اصلا خطی که فرمودن از احتکاک حجرین، شما این جمله رو بشنوید، الحق منتصر، واقعا از عجائبه. حتی سنگای خونه آقای صدرم شعارهای انقلابی میدادن، الحق منتصر، حق پیروز است. اصلا که خودش چون ایشون انقلابی بود و در این ایام درگیر جنگ با صدام اینا بود، دیگه در و دیوار همه اطراف همه شعارهای انقلابی میدادن، الحق منتصر. حتی اگر شما از یه سنگم این رو بشنوید معنا میاد تو ذهنتون. یه توتی که هیچ نمیفهمه چیش داره میگه، حفظ کرده تا اینو بگرد خاصی بس خوده بود که اینای خانواده بداخره نسبتا تاغوتی بودن، یا حالا مادم اگه تاغوتی نبودن بداخره همیشه یه مشکلاتی داشتن بگذاریم. بله، اینا یه کاسکو داشتن، یاد این داده بودن بگه جاوید شاه، بگه جاوید شاه. حالا انقلاب شده بود و هر مهمونی که می اومد این کاسه بود که جاوید شاه، اینا هی هرس بخوردن که نگو ساکت جاوید شاه رفت، شاه رفت، الان اینجا چه فلا اینا. آخر هم فروخ درش رفت، این پایدن هست نمیذاره این آخران کار ما به جای باریک میکشه. من این توتی بردخ چه میفهمه انقلاب شده؟ نمیفهمه که چه دگرگونی سیاسی اجتماعی رخ داده، این مال سابق بوده، الان شرایط متفاوته، اینا رو نمیفهمه. او داشتم من آره، این که نمیتونه بفهم ضبط صوت رو فرمودن شما ارتم که ضبط صوت رو چه مثاله و نامناسبی بله ضبط صوت، حالا ضبط صوت صدای ازش اخراج بشه کسی که نیستش که بیا خب این رفت سلاسه بیا خب شما بیا چی داری بیا شما منش میفتیزه این تو آدمی که خوابه در خواب هذیان میگه، هذیان میگه ها، دیوید بیوم فیلسوف معروف انگلیسی یکی از بزرگترین ملحدین هم به حساب میاد و این از اول آخر الحاد بشه، میگن این فیلسوف بزرگ انگلیسی که از بزرگترین مثلا حالا فلاسفه غرب هم به شمار میادش، این آدم و اون شبهات هیوم یا اشکالات هیوم رو مثلا اگر هیچ کس نتونسته بفهمه تا بخواد پاسخ بده، این چیزایی که حالا براش میگن و مجید گویا کرد بگذاریم. بر تقدیر دیوید هیوم میگن در همه عمرش سه روز این فقط خداپرست بوده، در تمام عمرش اون سه روز هم زمانی بوده که نه به عنوان نیروی نظامی اعزام شده فرانسه کجا فلان و اونجا به شدت تب میکنه، سه روز تب شدید و به حال مرگ به هذیان‌گویی میفته. در اون سه روز که هذیان میگفته یک سره دم به خدا و بهشت و جهنم و شیطان و امور دینی سخن میگفته، فقط همون سه روز در عمرش مسائل دینی. در بعد اون سه روز و قبل از اون سه روز همیشه ملحد بوده، چون جایگاهش هم خیلی بالا بوده، مثلا اواخر عمر اون دانشمند بزرگ مطرح بوده، دم مرگش که میشه پیر مرد شده بوده، عده‌ای هم کشیشا و اینا و فلان خواهم شمیدن دیدنش، میگن میریم دیدنش، یه اعتراض چه آدم ها وقتی دارن میمیرن دیگه یه خود روحی عرفانی پیدا میکنن، میگه میم دیدنش دو تا جمله مثلا دینی هم ازش میکشیم بیرون، میگه مرخه هیوم هم دیدگاه الهی دینی داشته، آره یه چیزی تو این مایه ها بگه مثلا میکنیم که بابا اینقدر صحبت رو دکردیم که بیدینه این خبر هم هست، حتی هیوم هم مثلا اعتراف کرده وجود خدا، رفتن میدن نه باز داره حرفای دیگه میزنن و بالاخره ضد خدا و دین نه فایده آمدن، گفتن این ما کاتب نیستیم پیش هیوم کاتب نیست. بگذاریم، به هر تقدیر مراد اینه ولو یک انسانی خوابه، ها خوابه، در خوابم حرف بزنه، معنای سخن او در ذهن شما میاد. گاهی اوقات میشه اصلا صدای باز یه صدای تولید میکنه شبیه به کلمه، این معناش تو ذهن شما میآید. پس این میشه دلالت تصوریه، دلالت اولیه، دلالتی که از حق لفظ به ذهن میاد، از حق لفظ. اگر یه آدمی باشد مثلا انگلیسی زبانه، یه کلمه رو به انگلیسی نوشته، لکن نوع خط او جوری است که این کلمه انگلیسی رو که نوشته شبیه کلمه فارسی باشد که برای شما مثلا میتونید بخونیدش، وقتی نوشته او رو ببینید اون کلمه به ذهن شما میاد، ولو اینکه این آدم اصلا قصد نکرده بوده اون کلمه رو، اصلا بلدم نبوده او رو، ولی این معنا به ذهن شما خطور میکند. خیلی خوب واضح شد. پس چه خواب باشد، چه مست باشد، چه هذیانگو باشد، چه طوطی باشد، چه باز باشد، چه سنگ باشد، چه هر چیزی کلمه ای رو تولید بکنه، معناش به ذهن شما خطور میکند. به این میگیم دلالت تصوریه. البته نگیم که افت دلالت تصوریه فقط مال سنگ و باد و ایناست، نه، انسان هم بگوید، انسان متوجه هم بگوید، بازم معنا در ذهن شما میاد. از این میگیم بالاتر، گاهی اوقات صرف تصور نیست، تصدیق هم وجود دارد. اون کجاست؟ اون جاییست که گوینده یک انسان واعی و حواس جمع باشه. اولا انسان، ثانیاً که وعی دارد، هوش و حواس دارد، توجه دارد، میفهمد چی میگه، خواب نیست، هذیان نمیگوید. خب اگر اینو گفت، از سطح تصور میاد بالاتر، تصدیق ایجاد میشه. خود این انسان هم دو دست، دو حالت پیدا میکنه. این در واقع دلالت تصدیقی سخنونه. گاهی اوقات صرفاً او میخواد حکایت بکند، بزرگان صرفاً میخواهد احضار بکند معنا را در ذهن سامع. یعنی یک کلمه این میگه توی معنای در ذهن شما بیاد، اما اینکه منظور حقیقیش چیه خدا میدونه. مثال بزنم، فرض بفرمایید بعضی افراد هستن یه مقدار وسواسی هستن، به بارون حساس، میگن آقا بارون بیاد ترشح میکنه، نجسکاری میشه، فلان میشه، من تمام جونم به نجاست تشنه میشه. روز بارونی این از خونه بیرون نمیره، ولو اخراج بشه از اداره سرکار هرچی، این بیرون برو نیست نمیره. خیلی طرف میدونه این به بارون حساسه، میخواد باش شوخی کرده باشه، میخواد اذیتش کرده باشه، میگه فلانی راستی امروز داره بارون میاد، بیرون معلومه بارون شدید. خب بعد این منها وحشت میفته، میگه در پنجره من خبری نیست، بعد این میذاره زیر خنده. فقط میخواسته معنای باران میبارد در ذهن این بیاد، اما آیا منظور جدی و مراد جدیش هم همین بوده؟ نه، میخواسته شوخی کنه، در حال هزل و شوخی بوده. گاهی اوقات امتحانی اینو میگه. فرض بفرمایید خداوند ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام بگوید ای خلیل ما، فرزند خود تو باید ذبح بکنی. ذبح فرزند خودت اسماعیل اینقدر عزیز، اونم در سن پیری دنیا آمده، میدانید که حالا شما نمیدانید عرض بکنم یا میدانید نمیدونم، بر تقدیم این قصه مناسک حج که حالا بهش میگن حج ابراهیمی، این در حقیقت خوابهایی بود که ابراهیم علیه السلام میدید. مرحله مرحله در عالم رؤیا مناسک حج رو یاد او میدادند. خواب انبیا بحث در ابن کلام که نوم انبیا این خودش وحیه، اونا رؤیاشون صادق است. خب مرحله مرحله در خواب به اون مناسک حج رو یاد میدن، او خوابهایی میدید و بر اساس خوابهایی که میدید من مناسک حج رو انجام میداد. گام به گام جلو رفت، رسید به روز قربانی. خب در خواب دید که باید پسر خودش رو قربانی کنه، داره مثلا پسر اسماعیل خودش سر می‌بره. از خواب بیدار شد، گفت نه این خواب الکی بوده، نه این دیگه خواب بود، این دیگه خواب درست نبود، این چه بلش کنه. بار دوم، بار سوم دیگه قطعی شد براش که نه قصه جدیه، قصه جد باید این کار رو انجام بده. به پسرش گفت اسماعیل همچین چیزیه، چه کنم؟ تو چی میگی؟ این اسماعیل چیش گفت؟ ها؟ احسن تو یا عبسف ال ما تهمه ستجدونی انشاءالله بابا جون تو معموری، ها؟ به معموریت در من کن، تو چی خواهی من داری؟ تو معمولت در من کن، انشاءالله من هم از صابر میاری. خب اینجا من نمیدونم بگم که کار اسماعیل سخت بوده، کار ابراهیم هر دو سخت بوده، قطعا خیلی سخت بوده، اما یه ذره شاید به نظر اسماعیل سخت‌تر نیست، نمیدونم. بعد داریم محل مقایسه مون تکرار می‌کنیم. بله اون گوریز مال ایام محرمه.
فکر نمی‌کنید
نظر خود بیشتر کنید. خب حالا عرضم خدمتتون که این حد فهمید. بله احسن عرضم خدمتتون که خب عنایت بفرمایید. محضر مبارک سروران خودم که خب بعدن که ابراهیم علیه السلام رفت اسماعیل رو ذبح بکنه تأکید میکنم ذبح که از همین الان تو ذهنتون باشد که صحیح ذبح نذر. بعدن که ابراهیم علیه السلام رفت اسماعیل رو ذبح بکنه خب میدانید که شیطان آمد و او رجم کرد و با سنگ شیطان رو زد و همه این مراحل. بعدن چاقو نبرید گلوی اسماعیل رو بلکه به جای آن خداوند یک ذبح دیگری رو فرستاد، یک ذبحی را فرستاد، نه ذبحی رو، ذبح یعنی همون ذبیحه، یعنی همون قربانی رو فرستاد، ذبح یعنی اون فعل، یعنی هر مقصد کشتن و ذبح کردن. اصلا خاطر این که یه ذبحی رو فرستاد، یه گوسفندی رو فرستاد که به جای او ذبح شود. خیلی خوب، این امری که خدا میگه که آقا پسرتو بکش، یعنی خداوند واقعا مرادش این است که اسماعیل کشته بشه؟ مراد جدی خدا چی بود؟ رفقا با من باشید، مراد جدی خدا چی بود؟ آیا واقعا خدا دوست داشت که اسماعیل کشته بشه؟ نه، میخواست ابراهیم رو امتحان کنه. البته هم ابراهیم و هم اسماعیل هر دو رو امتحان کنه. مراد جدی خدا پس چی بود؟ پس امتحان بود، چیز دیگری بود. خدا فقط اراده استعمالیه داشت، اراده استعمالیه، دلالت استعمال، دلالت تصدیقیه اولا. اما ثانیه که ذبح حقیقی اسماعیل باشه مورد نظر خدا نبود. و کم له من نذیر و مثال و هاکذا میشه بهش امثله ذکر. پس یه وقتایی گنده انسان وایی هست اما فقط میخواد معنا تو ذهن بیاد، منظورش چیز دیگه ایست، حقیقتا اون معنا رو اراده نکرده. یه وقت از بالاتر از اینه، گنده انسان وایی پس لفظ او دلالت تصوری را دارد، دلالت تصدیقی اولا را هم دارد، معنا رو در ذهن ما آورده و دلالت تصدیقی ثانیه را هم دارد. یعنی چی؟ یعنی اراده جدی هم کرده، مراد و مقصود و منظور جدی او هم همین بوده است. مثل اینکه اونجایی که مولا میگه اقم الصلاة لذکری، دیگه چی میگه؟ نه، اراده استعمالیه بوده، جدیه نداره، ولش کن خوش باش. نه، عقب الصلاة نماز بخون، باشه نماز اقامه بکن. ها، اینجا عقب الصلاة معنای تصوری، دلالت استعمالی، اراده استعمالیه، اراده جدیه، هر سه مرحله رو دارد. این بحث فوق العاده ساده است اما مهمه، در ذهن آیان باشد. بله جان، مراجعه چیز دیگه ایست، کما اینکه اونجایی که شما داشتی شوخی میکردی با رفیقت، مراد جدی دست انداختنش بود، نه اینکه واقعا بخوای دیگه بارون میاد، اذیت کردنش بود، میخواد مردم آزاری کنی.
مراد جدی نداره،
نه، در راستای سخن نیست، در راستای سخن نیست. دقت میکنی چی عرض کنم؟ اصلا بعضیا میخوان حرف زده باشن که یه چیزی گفته باشن، بگن ما لال نیستیم. مثلا عرض کنم اینطور، این که چیز ندارد که، یا بعضیا من سر درس احیانا در طرف میخواد فقط اظهار لحیه کنه. نگرد یعنی که آره خبه اینه، این این لحیه به جنبونه نمیگیری. خیلی خوب اشکال نکنه، یعنی میگه آقا ما هستیم، یعنی میگه ما هم هستیم، ما هم اینجاییم. چون که بله خیلی خوب اشکال نکنه. بله، یکی از اساتید ما میفرمون درس مرحوم امام میرفتیم، یکی از آقایان از مشاهیر، از مشاهیر در درس امام اشکال که میکرد، بعد امام معمولا پاسخش این بود، یعنی میخواستید بگید ما هم اینجا هستیم، جوابش هم نمیداد. از دلیل و شرعی و لفظی تمهیدون لما کانت دلیل و شرعی و لفظی. البته بگویم این که عرض میکنیم، حالا چون به شوخی میگیم میترسم شما اخذ به جد بکنید، تو این درس های خودتون اشکال نداره اظهار لحیه بکنید، اظهار فضل بکنید، حرف بزنید، اشکال کنید، سوال کنید، براتون مهم نباشه، حالا استاد جواب میده نمیده اشکال میکنید، اما مشارکت بکنید، این خوبه، ذهنتون درگیره با بحث میشه. لذا این نه که عرض میکنم اینا رو اخذ به جد داشت نکنید، پس از این بعد ما اشکال کنیم، سریعا میگه که آره نه، این اصلا فرض کنید که بگید که ما اگر اشکالی کردیم، طرف بگید که آقا شما داری اظهار لحیه میکنی، اظهار وجود میکنی، میخوای بگی منم هستم، میخوای بگی من لال نیستم، نه حالا اصلا ممکنه استادی هم استادی باشه که به شما یه شوخیایی هم بکنه، شما کار خودتون، هر کس وظیفه خودشو داره. استاد احسن استاد وظیفه داره بزنه برجک شما رو بیاره پایین، شما وظیفه داری کار خودت انجام، هر کس وظیفه خودشو احسن داره، هر کس وظیفه خودشو داره انجام بده، حتما تو بحثا مشارکت بکنید. خیلی خوب. از دلیل الشرعی و لفظی تمهیدون لما کان دلیل الشرعی و لفظی یتمثل، اینو گفتم به جهت که خود بنده ممکنه وقتی خدا نکرد حالا مثلا خسته باشم اونچنان که باید تحویل نگیرم سوال و اشکال شما رو، شما بهتون بر نخوره، شما کار خودتون رو بکنید. تمهیدون بگید این حالیش نمیشه، من باید اشکالام بکنم. لما کان خیلی خوب آقا لما کان دلیل الشرعی و لفظی یتمثل فی الفاظ یحکمها نظام اللغه، از آنجا که دلیل شرعی لفظی این تمثل پیدا میکنه، تبلور پیدا میکنه، تجلی میکنه، ظهور پیدا میکنه در الفاظی که نظام لغت و چارچوب لغت اونها رو حکم میکنند، ناسب ذالک ان نبحث فی مستحل الکلام عن العلاقات اللغویه بین الالفاظ و المعانی. این مطلب مناسبت دارد با این که ما بحث بکنیم در آغاز کلام از روابط لفظی و لغوی میان الفاظ و معانی، از روابط زبان شناختی و از روابط زبانی میان الفاظ و معانی. بله ما شما چی دارید؟ و نصنف، بله و نصنف اللغه، یه الف اضافی در اینجا، و نصنف اللغه به صورت التي تساعد على ممارسه الدليل اللفظي والتمييز بين درجات من الظهور اللفظي، و تصنیف بکنیم، تقسیم بکنیم زبان را به صورتی، به شکلی که تساعد، کمک میکند، على ممارسه الدليل اللفظي، بر کار به کار گرفتن دلیل لفظی و استفاده از دلیل لفظی، و تمییز یعنی تفاوت گذاری بین درجاتی از ظهور لفظی، از ظهور تصوری و تصدیقی، از ظهور تصوری و ظهور تصدیقی. اذا سمعنا کلمتا مفردتا کلما من آلت انتقل ذهننا الى تصور المعنا، اگر ما بشنویم یک کلمه تنها رو همانند آب از یک وسیله، از یه وسیله، مثلا یه ضبط صوتی، یه وسیله دیگه، یه آلت چیز دیگه که صدا تولید بکنه، ذهن ما منتقل میشه به تصور معنا، به شکل طبیعی ذهن منتقل میشه. و کذالک اذا سمعناها من انسان ملتفت، بله اگر یه انسان ملتفتم، یا آدم زنده حی، چیز یا آب، تشنه بنده خدا آب میخواد، کمک بسه از ما آب میخواد که ما برش آب بیاریم. و کذالک اذا سمعناها من انسان ملتفت، فرقی نمیکنه انسان واعی ملتفت، او هم بگد ذهن ما به لفظ از لفظ معنا منتقل میشه. ولكننا في هذه الحاله لا نتصور المعنى فحسب، در حالت دوم ما تصور نمی کنیم معنا را به تنهایی، بل نستكشف من اللفظ ان الانسان قصد بتلفظه ان يخطر ذلك المعنى في ذهننا، ما کشف می کنیم از لفظ اینکه انسان، اون انسانی که اینو گفته انسان ملتفت، قصد کرده است به تلفظ این کلمه، کلمه آب، این که اختار بکند، یعنی احضار بکند، خطور بدهد، حاضر بکند آن معنا را در ذهن ما. بینما لا معنا لهذا الاستکشاف حینما تصدر الکلمه من آلتن، در حالی که معنا ندارد این استکشاف، معنای نیست برای همچین کشفی هنگامی که ما این کلمه را از وسیله بشنوید. مثلا شما از رادیو بشنوید که آب، کلمه آب بشنید، میدونید برید مثلا از آشپزخونه جای یه لیوان آب برید بیارید، چرا؟ که رادیو آب خواسته، این معنا ندارد. اصلا هستیم که فهونا که اذن دلالتان لکلمت الماء، پس میبینیم که در نتیجه برای کلمه آب دو دلالت وجود دارد، احداهما الدلالت الثابته حتی فی حالت الصدور من آلتن، دلالتی که ثابت است، یعنی موجود است، الدلالت الموجوده، حتی در حالتی که این کلمه از یک وسیله صادر بشه، و تو سما به دلالت تصوریه، بهش میگن دلالت تصوریه، و الاخرى الدلالت التي توجد عند صدور الكلمه من المتلفظ الملتفت و تو سما به دلالت تصدیقیه، حالت دوم دلالتی است که یافت میشود هنگامی که کلمه از متلفظ، یعنی تلفظ کننده، سخنگوینده که ملتفت است، واعی متوجه است، این دلالت ایجاد بشود، دلالتی که ایجاد می شود هنگامی که کلمه از گوینده متوجه صادر شود، و تسمى به دلالت تصدیقیه. و اذا ضم یا ضم، و اذا ضم المتلفظ الملتفت، بله ضم درسته، و اذا ضم، ضم این رو چیز بخونید، معلوم بخونید، فاعل دارد. و اذا ضم المتلفظ الملتفت کلمه اخرى، اگر ضمیمه بکند گوینده مترجح کلمه دیگری را، فقال الماء بارد، آب سرده، استکشفنا انه یرید ان یخدر فی ذهننا معنى الماء و معنا بارد و معنا جمله الماء بارد ککل، کش میکنیم که او اراده کرده است که حاضر بکند در ذهن ما معنای آب را، معنای خنکی و سردی را، و معنای جمله آب سرده است ککل، یعنی به عنوان یک مجموعه ککل، که اینجا به عنوان معنی میکنیم، کلم یعنی هر محضرتون که بله چیز البته کاکل هم داریم، کاکل چیز دیگریست که فقط اشتباه نکنه. ولیکن لماذا فکل هم اون هم به چیز دیگریست، ولیکن لماذا یورید ان نتصور ذلك کله، هر محضرتون که ولیکن برای چی، ولیکن لماذا یورید ان نتصور ذلك کله، چرا او اراده کرده است که ما تصور بکنیم همه این را؟ والجواب، جواب پاسخ این است، ان تلفظه به هذه الجمله يدل عاده على ان المتكلم يريد بذلك ان يخبرنا ببروده الماء و يقصد الحكايه عن ذلك. کسی بگوید آقا چرا شما میگویید که او اراده کرده است ما تمام این مطلب رو تصور بکنیم؟ ما پاسخ میدیم، بله آه، ما پاسخ میدیم، این که اومده این جمله رو گفته، تلفظه به هذه الجمله، این عادتا یعنی معمولا دلالت میکنه بر این که متکلم این مطلب رو اراده کرده. اگر مثلا گفته باشه آب سرده، خب بعد میگیم خب چرا نگفتی؟ میگه همش الکیه، چرا مردم آزاری مثلا، معمولا خب اراده کرده که ما این معنا به ذهنمون بیاد، ما متوجه این مطلب بشیم، تمرین کلمه که نمی کرده است که، نه واقعا حالا وقت هم اصلا نداریم، اما گاهی اوقات مثلا شما یه جمله رو دارید کاغذ می‌نویسی، تمرین خط می‌خوای کرده باشی، یا داری تمرین شعرگویی می‌کنی، شعر رو کاغذ نوشتی، مرادت نیست که اشاره به کسی انجام بدی. آن چه ما یه در یه دانشگاهی بود، یه دختر خانومی با کلی خجالت و با خیلی نگرانی و فلان از این حرفا، و برای مشاوره که می اومدن دانشجو، خودمون دانشگاه می رفتیم، یه وقتی هم برای مشاوره دانشجویی بود، اومد وقت مشاوره که اون پیش ما، و در اون مشاوره گفتش که بله، یکی از پسرای دانشجوهاش، ایشون مثلا فرض فرمایید که نظر داره و میخواد مثلا فرضون که خواستگاری کنه، چی کنه، فلان کنه از این حرفا، و شما اگر این واقعا جدیه تو این خواسته خودش، دیگه هی مثلا به من شعر نفرسته یا کاری از این قبیل، مستقیم حرفشو بزنه. و بعد هم مثلا رسما خانواده و فلان، دختره خوبی بود، این دختری بود که واقعا دنبال اینجور روابط آزاد نبود، و اگر واقعا قصد جدی داره، خب این راه داره، راهش هم خانواده هاتم تماس، اگرم نه این خیلی برای من درست نیست، خیلی خوب نیست، زشته برای من که همچیزی. خب من اون پسر رو میشناختم، خیلی پسر مشنگی بود، اصلا تو باغ ازدواج که تو باغ هیچ چیز نمیفهمید، یه پسر بچه‌ای بود، بله یه پسر بچه‌ای بود، یه بچه شلوغی هم بود، من احساس نکردم اون یه همچین تفکرات عمیقی داشته باشه در مثلا زندگی آینده اصلا فکر کرده باشه تا حالا. در این حال گفتم چشم، من سوال می‌کنم. بعد بهش گفتم شما قصد ازدواج با اون پسر، شما قصد ازدواج داری؟ کلی اول خندید، گفتم پسر من نمیشه جدیت بذارم قصد ازدواج، اون نهاجای حرفش، گفتم با شکل مشخص قصد ازدواج با خانم فلانی داری؟ باز کلی خانم نهاجای حرفش، نه. گفتم بس این اشعار عاشقانه چیه براش میدی؟ گو اشعار عاشقانه، گو ها خب ما یه انجمن شعری داریم اونجا اشعار به هم دیگه میدن برای نقد، خب منم چند تا از شعرام دادم خانم نقد بکنه، گفتم خیلی بیجا کردی، از این بعد اشعار عاشقانه تو بده به کسای دیگه، بله این بنده خدا شما به توهم انداختی، خیلی تعجب کرد از اینکه او دچار چنین توهم شده، چون بنده خدا خودش از بس تو باغ نبود فکر نمی‌کرد یه کسی دیگه تو باغ باشه. بگذریم از تو که بگذریم، بله، ان تلفظه به هذه الجمله، وقتی این جمله رو میگه عادتا دلالت میکنه بر این که متکلم میخواهد، یرید و بذلك ان یخبرنا به برودت الماء، داره خبر میده که با من خواستگار تو هستم، ما نمیدونستیم که این داشته تمرین شعر میکرده، مثلا یرید بذلك ان یخبرنا به برودت الماء، واقعا میخواد خبر بده به ما که آب سرده، و یقصد الحکایت عن ذلك، قصد حکایت از این مطلب رو داره، بینما فی بعض الحالات لا یکون قاصدا ذلك، بعضی وقتا مثل همین آقا پسر مشنگ ما اصلا قصد نکرده این مطلب رو، کما فی حالات الحال هازل همچنان که در حالات شوخی وجود داره، شوخیش گرفته مثلا. فان الهازل اون شوخی، اون انسانی که دارد شوخی میکنه به شما میگه آقا وقت کلاس تموم شده، خب داره شوخی میکنه، واقعا نمیخواد که اینو به شما بگه، که مثلا میگه یه شوخی کرده باشه شما هم مثلا دور هم باشید. هر محضرت این که قصد جدی که نداره. فان الهازل لا یقصد الا اختار صورت المعنا، این فقط میخواد همین صورت معنا وقت کلاس تمام شده این بیاد تو ذهن شما، شما یه لبخندی بزنید دیگه، چه شوخی ها، چه شوخی ها، مثلا در همین حد ترسام هستی که میفهم چه جسارت. فان الهازل لا یقصد الا اختار صورت المعنا فی ذهن سامع، فقط میخواد این معنا در ذهن سامع بیاد، علا خلاف المتکلم الجاد. اما متکلمی که جدیست، نه، متکلم جدی میگه هنوز وقت کلاس باقی مونده. فالمتکلم الجاد حینما یقول الماء باردون، متکلمی که جدیست هنگامی که میگه آب سرده است، یکتسب کلامه ثلاث دلالات. متکلم جدی سه دلالت رو دارد: تصوری، اصلا تصوریه، تصدیقیه اولا یا همون اراده استعمالیه، تصدیقیه ثانیه یا همون اراده جدیه. هر ستا رو با هم دیگه داره. وحیه از دلالت تصوریت المتقدمه و دلالت تصدیقیت المتقدمه و نسمه ها به دلالت تصدیقیت اولا، دلالت تصدیقیه متقدمه رو بهش دلالت تصدیقیه اولا بهش میگیم، که و اراده استعمالی هم بهش میگن. خواستید بالاش بنویسید اراده استعمالیه. خب این شد دوتا. سومی و دلالتون ثالثه، هیت دلالت و علا قصد الحکایت و الاخبار عن برودت الماء. دلالت سومی هم هست که همون اراده جدیه باشد و مراد جدی باشد، که دلالت است بر قصد حکایت و خبر دادن از سردی آب. و تسمى بالدلالت على المراد الجدی، به این میگن اراده جدیه یا دلالت بر مراد جدی. کما تسمى بالدلالت التصدیقیه الثانیه، بهش دلالت تصدیقیه دوم هم میگن. و اما الهازل، شخص شوخی کننده، کسی که داره شوخی میکند، حين يقول الماء باردون، آب سرده. میدونه مثلا شما الان فرض کن میخوای بری حمام دوش بگیری، ها، از قبلم سپرده بودی که آب گرم کن روشن بکنن برای شما، و تو زل تو اوج سرمام هستش، میگه الماء بارده، داره شما شوخی میکنه، فقط میخواد این معنا تو ذهن شما بیاد که شما یه چند لحظه وحشت بکنی، اینم خود بخنده مثلا، همین. واقعا نمیخواد خبر داده باشد از سردی آب. و اما الهازل حین یقول الماء باردون فلکلامه دو تا دلالت: یک، دلالتون تصوریه، دو، و دلالتون تصدیقیتون اولا دون دلالت تصدیقیت ثانیه. اما دلالت تصدیقیت ثانیه رو نداره. چرا؟ لأنه لیس جادن، این که جدی نیست. ولا یورید الاخبار، حقیقتا نمیخواد واقعا به شما خبر داده باشه. و اما الاله، اما وسیله چطور؟ حین تردد یا تردد، حین تردد الجملت ذاتها، ذاتها، اما وسیله هنگامی که تکرار میکند، تردد الجمله، تکرار میکند جمله را، همین جمله را، ذاتها، فلیس لها الا، چه چیزی؟ فقط دلالت تصوریه. وسیله و ابزار، اون مثلا فرض کنید ضبط صوت وقتی این جمله رو میگه حتی تصدیقی اولا هم نداره، فقط معنا به ذهن خطور میکنه، همین، لا غیر. و هاکذا امکن التمییز بین ثلاثه اقسام من الدلاله، این چنین ممکن شد تفاوت گذاری میان سه قسم از دلالت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.